ساعت 21:09 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی از طریق شبکه‌های اجتماعی سعی در جذب مأمور کرده است. اوکراین رسما بنادر خود را برای صادرات جهانی غلات بست. و فاطمه بهمنی فعال صنفی معلمان در شهر شازند بازداشت شد. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من بابک غفوری آذر هستم. آژانس امنیت داخلی اسرائیل امروز جمهوری اسلامی را به استفاده از یک حساب جعلی در شبکه اجتماعی فیسبوک برای امتحان و جذب اسرائیلی‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات و صدمه زدن به مردم در کشورشان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ادعای شینبت چند روز پس از آن مطرح می‌شود که اسرائیل مدعی شد جمهوری اسلامی در صدد سوء قصد به یک دیپلمات اسرائیلی در ترکیه بوده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شینبت ادامه داده حساب یک زن جوان یهودی کانادایی به اسم سارا پوپی با مناسباتی در اسرائیل یک حساب جعلی است و متعلق به یک مأمور جمهوری اسلامی بوده که از آن در شبکه‌های اجتماعی برای دوستی عمدتاً با اسرائیلی‌ها استفاده می‌کرده است. برغم افزایش نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه جهانی غلات، اوکراین 4 بندر اصلی خود را به طور موقت بست. وزارت کشاورزی اوکراین روز دوشنبه در بیانیه آورد که بنادر دریایی بردیانسک، ماریوپول، اسکادوسک و خرسون تا هنگامی که اوکراین کنترل آنها را دوباره به دست نیاورد بسته خواهند شد. از آغاز تهاجم روسیه، بنادر دریایی اوکراین در محاصره یا اشغال کامل نیروهای نظامی مهاجم بوده و از این رو بیانیه وزارت کشاورزی اوکراین عمدتاً تشریفاتی محسوب می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه گفت که کشورش ممکن است 10 میلیون تن غلات را از دست بدهد زیرا روسیه خطوط کشتیرانی دریای سیاه را کنترل می‌کند. با ادامه روند بازداشت و سرکوب فعالان صنفی معلمان، فاطمه بهمنی روز یکشنبه در منزلش در شهر شازند استان مرکزی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش سایت حقوق بشر ایران، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل خانم بهمنی برخی وسایل شخصی او را نیز ضبط کردند. فاطمه بهمنی پیشتر هم چندین بار به دلیل فعالیت صنفیش بازداشت شده بود. در پی فراخوان عمومی برای تجمع آموزگاران در روز یکشنبه، ده ها تن از معلمان و فعالان صنفی در شهرهای مختلف ایران احضار و بازداشت شدند. فرهنگیان برگزاری تجمعات اعتراضی در سالهای گذشته از جمله خواستار بهبود اوضاع معیشتی خود شدند. تشدید پدیده گرد و خاک در استان خوزستان در روز دوشنبه امروز موجب تعطیلی مدارس و ادارات این استان شد. به گفته مدیر کل هواشناسی استان خوزستان، گرد و خاک از روز یکشنبه اکثر مناطق این استان را درگیر کرده است. محمد سبززاری افسود علاوه بر استان خوزستان، استان ایلام هم روز یکشنبه با این پدیده مواجه بوده است. او منشأ گرد و خاک را کشور عراق معرفی کرد. در ساعت‌های گذشته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در استان خوزستان تصاویری از وضعیت وخیم هوا در این استان منتشر کردند.
عزیزان، امروز دوشنبه 12/13/2400 که عید اعلام نشده. عزیزان، همینطور که می‌بینید، بله، این ماه نیست، این خورشیده. قابل توجه مسئولین ایران، به خصوص رئیس جمهور و رئیس مجلس و نمایندگان و دیگر مسئولین. می‌بینید اینجا اصلا دیگه 100 متر مربع دیگه ساختمانا پیدا نیستن. می‌بینید
مقام های استان خوزستان پیشتر در توضیح دلایل وقوع گرد و خاک از جمله به کاهش بارندگی، عدم زراعت در اراضی کشاورزی و همچنین کشورهای منطقه اشاره کرده بودند. گروهی از نوکیشان مسیحی با انتشار بیانیه‌ای به نقض حقوق مسیحیان فارسی زبان و محرومیت آنها از حق اشتغال اعتراض کردند. در بیانیه که با امضای 25 نفر از مسیحیان محروم از کار و زندانیان پیشین مسیحی منتشر شده آمده است، جمهوری اسلامی حق کار و اشتغال را از مسیحیان فارسی زبان سلب کرده، در مسیر اشتغال آزاد و خود اشتغالی نیز موانع جدی بر سر راهشان تراشیده. در همین باره با کیارش آلیپور سخنگوی سازمان ماده 18 گفتگو کردم. سازمان ماده 18 در لندن مستقر است و در زمینه دفاع از حق آزادی دین و عقیده و حقوق مسیحیان ایران فعالیت میکند. از آقای آلیپور درباره جزئیات بیشتر موارد مطرح شده در بیانیه و دلایل صدور آن پرسیدم.
متاسفانه اقلیت‌های دینی در ایران همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان یافته و ساختاری مواجه هستند. در 14 گذشته شمار نوکشان مسیحی افزایش چشمگیری داشته و این موجب نگرانی صاحبان قدرت در ایران شده. از این رو حکومت ایران محدودیت‌های بسیاری را اعمال کرده و سعی کرده که عرصه رو بر مسیحیان تنگ‌تر کنه تا جایی که یا از کشور خارج بشن یا اینکه اجتماعات اونها رفته رفته تحلیل بره. ولی شاهد هستیم که اقلیتی به نام نوکیشان مسیحی زاده شده که حکومت ایران نمیتونه اونها رو در قالب‌های متعارف و رسمی قرار بده. این نوکیشان از اقوام مختلف ایرانی هستن که زبان مادری اونها متفاوته، ولی زبان مشترک اونها فارسی هست. گرچه کلیساهای اونها در طی سالها بسته شده، ولی اونها این مطالبه رو دارن که حق آزادی دین و عقیده و حق پرستش اونها باید به رسمیت شناخته بشه. جمعی از مسیحیان محروم از کار و زندانیان پیشین عقیدتی با صدور این بیانیه با اشاره به منشورهای بین المللی به بی‌عدالتی و محرومیت از حق کار مسیحیان در ایران اعتراض کردند. در این بیانیه نوشته شده که از نخستین روزهای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، مسیحیان فارسی زبان که یک اقلیت دینی غیر رسمی هستند، با اشکال مختلف تبعیض‌ها و ستم‌های هدفمند مواجه بودند. از قتل‌های زنجیره‌ای، اعدام، زندان و تخریب و پلم و مصادره کلیساها و مستقلات اونها گرفته تا محرومیت از حقوق انسانی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره. به گفته امضا کنندگان این بیانیه، تقسیم نابرابر ثروت همگانی و فقیرسازی یکی از سیاست‌هایی که با اراده خاص از جانب جمهوری اسلامی علیه جامعه مسیحی فارسی زبان به قصد ناتوانسازی و حذف اونها اعمال میشه. همچنین با اشاره به بعضی از مواد منشور جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و حتی قانون کار جمهوری اسلامی، امضا کنندگان این بیانیه نوشتن که فارغ از نژاد، رنگ، زبان، دین، جنسیت و هر ویژگی دیگه‌ای، حق کار یکی از اساسی ترین حقوق هر انسان هست و نبود حق کار و اشتغال نه تنها سفره رو حذف میکنه، بلکه هر کسی رو که به دور اون نشسته و از اون ارتزاق میکنه رو هم حذف میکنه.
در سال گذشته میلادی به گفته خود نهاده که شما سخنگوش هستین، 53 مسیحی بازداشت شدن در ایران. صدور همچین بیانیه‌هایی به نظرتون میتونه کمکی به تغییر شرایط برای نوکیشان مسیحی در ایران بکنه؟
مسیحی زادگان به رسمیت شناخته شده، یعنی ارمنی ها و آشوری ها یا ایرانیان ارمنی و آشوری تبار، از آزادی نسبی برخوردار هستند، هرچند اونها هم از محدودیت ها و تبعیض های گسترده رنج میبرند. مسیحیان در ایران تنها به دو اقلیت قومی ارمنی ها و آشوری ها منحصر نمیشه، بلکه اقوام مختلف ایرانی رو شامل میشه و نوکیشان بسیاری خودشون رو مسیحی میدونن و مسیحیت رو هویت خودشون میدونن. امیدواریم با حضور مسیحیان در صحنه‌های اجتماعی حکومت ایران به این نقطه رسیده باشه که دیگه هویت اونها رو، به ویژه نوکیشان مسیحی رو، نمیتونه انکار کنه. تا به حال جمهوری اسلامی هویت نوکیشان مسیحی رو انکار کرده، اونها رو از حقوق بنیادین انسانی خودشون، از حق کار گرفته تا حق تحصیل و بسیاری حقوق دیگه محروم کرده و نوکیشان رو به رسمیت نمیشناسه. ولی امیدواریم که این مسئله با این اعتراض ها تغییر بکنه. شمار مسیحیانی که در سال گذشته میلادی مورد آزار حکومت ایران قرار گرفتن بسیار بیش از آن چیزی هست که ما در گزارشمون اعلام کردیم، ولی زمانی که ما گزارش سالانه رو تنظیم می کردیم از این تعداد باخبر بودیم و هر ساله به مرور مواردی به ما گزارش میشه که از اون بی خبر بودیم و همین امسال هم تا به حال افزایش موارد دستگیری و زندان و بازداشت رو شاهد بودیم.
گفتگویی با کیارش آلیپور سخنگوی سازمان ماده 18 درباره صدور بیانیه‌ای در اعتراض به نقض حقوق مسیحیان فارسی زبان رو میشنیدید. منتخبی از سروده‌های 82 شاعر فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، افغانستان و شاعران تبیدی به گزینش و ترجمه علی عبداللهی و یک ادیب آلمانی به نام کورت شارف گردآوری شده و این اثر ادبی برای نخستین بار است که در وسعت زیادی به زبان آلمانی منتشر می شود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
این مجموعه اشعار در برگیرنده سروده های شماری شاعر نوگرای فارسی زبان در 420 صفحه از نیما یوشیج شروع و به شاعران آغاز انقلاب اسلامی در ایران ختم می شود. دیباچه و یا مقدمه این کتاب شعر نوشته کورت شارف، ادیب سرشناس آلمانی است که بر شکل گیری این مجموعه دست گذاشته و همزمان اطلاعاتی هم درباره شعر معاصر ایران در اختیار خوانندگان و مخاطبان آلمانی زبان این مجموعه قرار داده. مؤخره و یا پسگفتار این کتاب شعر هم پژوهشی از علی عبداللهی، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران است که آن از سرآغاز شعر فارسی در تاجیکستان و افغانستان کنونی شروع می شود و در پایان به شعر دوران مشروطه و جریانهای شعری در عصر معاصر راه می یابد. در این مجموعه سروده های 82 شاعر فارسی زبان از ایران، افغانستان، تاجیکستان و همچنین اشعار شاعران تبعیدی این کشورها گنجانده شده و علی عبداللهی شاعر و مترجم که نقش پررنگی در آفرینش این کتاب شعر در عهده داشته درباره چگونگی شکل‌گیری این اثر ادبی اینطور به رادیو فردا گفته.
در 20 سال اخیر هیچ کتابی از شاعران جوان ایران منتشر نشده و سعی کردم که روی اون متمرکز بشم بعد از فروغ و اینا. این بود که این طرحو در واقع به آقای کورچاف دادم و ایشون هم پذیرفت که با هم کار کنیم و شعرها رو من جمع‌آوری کردم. باز برای اولین بار در ایران کلیت شعر فارسی رو در این کتاب به عنوان شعر فارسی زبان دیده میشه، یعنی فقط اون چیزی که در ایران گفته میشه نیست، بلکه در افغانستان، در تاجیکستان، در کشورهای خارج از ایران مثل امریکا و استرالیا و با کشورهای اروپایی. در واقع نظرم این بود که این روند کلی شاعرانی که به هر حال در حد وسع اون مجموعه میشد جمع کرد و در اینجا جمع کنیم و در نهایت همین کار هم شد.
آقای عبداللهی، تا اونجا که من اطلاع دارم مثل اشعار و یا سروده ها هم در واقع اعتراضی هستن.
میشه گفت که اینطوری هست، ولی نه به معنای در واقع سیاسی یا اعتراضی در جنبش چپ یا مثلا در سالهای دهه 50 و 60 در ایران داشتیم، بلکه یه مقدار فراتر از اون و معترض به موقعیت ها. در واقع نمیشه گفت که شعر سیاسی محض، بلکه شعر منتقدانه اجتماعی میشه گفت هستن، ولی شعر عاشقانه هم توش هست. شعرهایی هست که در 20 سال اخیر در قرن 21 منتشر شده و از اولین کسایی که شعر متفاوت از نیما و اخوان شاملو گفتن مثل رضا براهنی و محمد مختاری و اینا شروع شده و در مؤخره هم تاکید شده که شعر فارسی اساساً از موقع پیدایش تا امروز شعر اعتراضی بوده، چه زمانی که شعر عرفانی میگفتن برای مخالفت با ارتدوکسی مذهبی، چه زمانی که شعر اجتماعی میگفتن. از این جهت روند شعر فارسی به طور کلی یک نوع اعتراض بوده، چه اعتراض به زبان عربی و از مشروطه به این ور، به هر حال شعر کلا متحول میشه. در واقع تأکید کتاب بر این هست.
مجموعه سروده های 82 شاعر فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، افغانستان و شعرای تبعیدی این کشورها به گزینش و ترجمه علی عبداللهی، شاعر و مترجم و همچنین ادیب آلمانی کورت شارف، گردآوری و از سوی نشر سوژه در شهر رمن آلمان منتشر شده. این برای نخستین بار است که در زبان آلمانی منتخبی از سروده های شاعران فارسی زبان در این وسعت چاپ و معرفی می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان امروز از مرگ 5 تن شامل 4 مرد و 1 زن بر اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز خبر داد. فاطمه نوروزیان اعلام کرد در طول 2 روز گذشته 48 تن به دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان مراجعه کردند که حال 11 تن از آنها وخیم گزارش شده است. این مقام بهداشتی رده سنی جان باختگان را بین 22 تا 51 سال اعلام کرد. منع خرید و فروش مشروبات کارخانه‌ای الکلی توسط حکومت باعث رونق فروش غیرقانونی الکل به ویژه الکل دستساز در ایران شده است که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم سالانه جان ده ها نفر را می گیرد. از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم تا 45 دقیقه دیگر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید، شامل گزارش‌ها و خبرهای بیشتر.